5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. ارتش عراق اعلام کرد شهر القائم به طور کامل از داعش باز پس گرفته شده است. به گفته یک نماینده مجلس برای تغییر در نحوه مشارکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، یک کارگروه تشکیل شده است. و آلودگی هوای تهران برای نهمین روز پیاپی ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر القائم در مرز این کشور با سوریه به طور کامل از داعش باز پس گرفته شده است. عملیات آزادسازی القائم از هفته پیش و با شرکت ارتش عراق و متحدانش آغاز شد و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار بود. القائم در نقطه مرزی بین عراق و سوریه از اولین مناطقی بود که در سال 2014 تصرف گروه داعش درآمد. این شهر در مقابل استان دیروزور سوریه قرار دارد که روز جمعه مرکز آن، شهر دیروزور، از تصرف داعش خارج شده. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، برای ما از این گزارش هایی بگو که نیروهای دولتی سوریه میگن که شهر دیروزور را از تصرف داعش آزاد کردن.
بله رویا، همینطور که گفتی دولت سوریه اعلام کرد که سرانجام شهر دیرزور رو از تصرف گروه حکومت اسلامی همون داعش آزاد کرد. شهر دیرزور واقع در غرب رود فرات هست، بزرگترین شهر در شرق سوریه هست. شهر دیرزور که از حدود 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در اومد. 3 سال پیش رویا این شهر شاهد درگیری بود میان مخالفان مسلح حکومت سوریه و میان گروه داعش، که سرانجام گروه داعش پیروز شد بر مخالفان حکومت سوریه و تونست این شهر رو تصرف کنه و به طور کامل استان دیرزور رو تقریبا تصرف کنه، جز چند منطقه کوچک رو. اما در عملیاتی که از چند پیش ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه آغاز کرده بود، سرانجام بخشی از غرب استان دیرزور و همچنین شهر دیرزور الان به کنترل نیروهای دولت سوریه در اومده. در آن سوی رود فرات، یعنی در شرق رود فرات به سمت مرزهای عراق، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک حضور دارند که از پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار هستند. با این پیشروی ارتش سوریه خطوط مقدم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک و نیروهای دولت سوریه به هم نزدیک شد. حزب الله لبنان در رسانه‌های خودش اعلام کرد که ارتش سوریه و گروه‌های مسلح همراهش تونستن محله‌های الحمیدیه، شیخ یازین، یاسین العرزی، الرشیدیه رو در آخرین نبردهای شهر دیرزور به کنترل خودشون درآوردن و بنابر این اعلام سرانجام کل شهر دیرزور از تصرف گروه داعش خارج شده.
اما ایلیا، به نظر میرسه که این سوی مرزها هم در واقع داعش در موقعیت دشواری قرار داره و همینطور که همین الان خبرش رو اعلام کردیم، شهر قائم هم به طور کامل از داعش باز پس گرفته شده. جزئیات این سوی مرزها چه هست؟
این سوی مرزها نیروهای عراقی از چندی پیش عملیاتی را آغاز کرده بودند، عملیاتی برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از آخرین مناطقی که در تصرف خودشون دارن. این مناطق در بادیه رود فرات هستند، یعنی میشن غرب عراق و شرق سوریه. نیروهای ارتش عراق در نبردی که سنگین توصیف شده توسط فرماندهان ارتش عراق، تونستن وارد شهر مرزی قائم بشن، گذرگاه مرزی رو هم به کنترل خودشون در آوردن. رویا، این پیشروی دشوار میکنه برای شبه نظامیان داعش ورود و خروجشون رو، رفت و آمدشون رو میان مرز عراق و سوریه. این منطقه‌ای که الان درش عملیات داره شکل میگیره، در جریان هست، هم بخش عراقی و هم بخش سوریش، منطقه استراتژیک هست برای داعش. این منطقه بیابانی، کنترل روش سخت، وجود روستاهای کوچک در صحرا هم باعث شده مخفیگاه خوبی برای شبه نظامیان باشه. حتی گفته میشه ابوبکر بغدادی بغدادی رهبر گروه داعش حتی زمانی که موسر رو در تصرف خودش داشت این جا رو بهترین جا میدونست برای مخفی شدن. برحال در این عملیات الان داره به سر میبره ارتش عراق، نیروهای عراقی که شبه نظامیان هشت شبی هم همراهشون هستن و این عملیات سرنوشت ساز هست برای شکست گروه داعش.
و ایلیا، دولت سوریه اعلام کرده که انفجاری انتحاری در بلندی‌های جولان دست کم 9 کشته بر جای گذاشته. اخبار بیشتر در این باره چی میدونی؟
هنوز مشخص نیست چه گروهی این انفجار رو انجام داده رویا. این انفجار در بلندی‌های جولان صورت گرفته اینطور که اعلام کردی و همطور خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد. طبق اون چیزی که خبرگزاری دولت سوریه گزارش داده این انفجار تروریستی بوده که توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده میان خانه‌های شهروندان روی داده در اطراف شهرک حزر. 9 نفر کشته شدند و 23 تن زخمی شدند. بنابر این اعلام دولت سوریه گروه النصره رو متهم کرده به انجام این انفجار، به خاطر اینکه گروه النصره قوی ترین گروه مسلح حاضر در این منطقه است به اضافه ارتش سوریه. هنوز النصره در این باره اظهار نظری نکرده.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما همزمان با خبر آزادی کامل شهر دیر الزور توسط نیروهای دولتی سوریه، مسکو و واشنگتن را به حضور غیرقانونی در تنف متهم کرده و میگوید ادامه استقرار آمریکا در این منطقه راهبردی مصداق جنایت جنگی است. از سوی دیگر روسیه تاکید کرده هیچ اختلاف نظری با ایران پیرامون سوریه وجود ندارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا میشنویم.
بنا به بیان وزارت خارجه روسیه، سوریه مهمترین محور تماس تلفنی سرگی لاوروف و رکس تیلرسون در عصر پنجشنبه بود و طی این گفتگو وزیران خارجه روسیه و آمریکا بر ضرورت تجمیع تلاش‌های بین‌المللی برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. همچنین بر اساس این بیانیه لاوروف به همتای آمریکاییش گوش زد کرد که تحقیقات در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه نباید سیاسی شود. روسیه اوایل آبان ماه قطعنامه مورد حمایت آمریکا برای تمدید ماموریت تحقیق درباره حملات شیمیایی در سوریه را وتو کرد و گزارش تازه سازمان ملل که مسئولیت حمله شیمیایی خان شیخون را بر عهده دولت سوریه نهاده رسوایی خواند. در مقابل مسکو در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه خود را ارائه و تأکید کرد توجه باید به حملات معطوف شود که مسکو معتقد است توسط تروریست ها در سوریه انجام گرفته. همزمان با تشدید جدال دیپلمات های روسیه و آمریکا پیرامون سوریه، نظامیان روس نیز اعلام کردند که آمریکا در تنف از عبور و مرور غیر نظامیان و ارائه کمک های بشر دوستانه جلوگیری کرده و این اقدام از دید وزارت دفاع روسیه مصداق جنایات جنگی است. آمریکا واکنش به این اتهامات نداشته، اما پیشتر همواره گفته تنف پایگاه موقت برای آموزش نیروهای محلی به منظور مبارزه با داعش است. مقامات پنتاگون همچنین میگویند تدابیر ویژه در نظر گرفته شده که مانع تلفات در میان غیر نظامیان سوریه شود. تنف در نزدیکی مرز عراق و اردن از سال گذشته محل یک پایگاه نظامی آمریکا در سوریه است و بسیاری از صاحب نظران میگویند با گسترش منطقه تحت نفوذ نیروهای آمریکایی در جنوب شرقی سوریه خطر رویارویی مستقیم بین این نیروها و نیروهای تحت حمایت ایران افزایش یافته. هفته گذشته الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد روسیه مصمم است از درگیری احتمالی بین آمریکا و ایران در سوریه جلوگیری کند. همچنین پنجشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت مسکو موضوع ایجاد پنجمین منطقه کاهش تنش در جنوب شرقی سوریه را با واشنگتن مطرح کرده. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید مانور بین آمریکا و ایران در سوریه روز به روز برای روسیه دشوارتر می شود.
به دلایل متعدد حتی احتمال اینکه روسیه و آمریکا بتوانند درباره همکاری در سوریه به توافق برسند از میان رفته. از سوی دیگر شرایط داخلی در روسیه ایجاب می کند که عملیات نظامی در سوریه هرچه سریعتر پایان یابد و در این باره با شریکمان ایران دچار تنش شده ایم. در حالی که مسکو علاقمند به مصالحه بین دولت و مخالفان اسد است، ایران همچون دولت اسد معتقد است که میتواند کنترل دمشق بر سراسر سوریه را احیا کند. اما مسکو ناچار است با تهران همصدا باشد تا بتوانند شروط خود را پیرامون سوریه بر جامعه بین المللی تحمیل کنند. بدون دستیابی به این هدف، خروج روسیه از سوریه از دید بسیاری باخت سیاسی تلقی خواهد شد.
مقامات روسیه و ایران بروز هر گونه اختلاف را رد می کنند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 تأکید کرد هیچ تضادی بین اهداف مسکو و تهران در سوریه وجود ندارد.
Бывают нюансы, бывают расстыковки, бывают определенные предметы для
تفاوت‌های جزئی، اختلاف‌های مختصر و برخی موارد بحث برانگیز پیش می‌آید. اما این مسئله بر بلوغ روابط ما با ایران و اهمیت موضوع مورد بحث دلالت دارد. ما در چهارچوبی دوستانه و بدون تلاش برای تحمیل نظرهای خود بر یکدیگر به این موارد رسیدگی می‌کنیم. و این مبنای دوام همکاریمان با ایران برای حل بحران سوریه است و در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.
ایران و روسیه مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می روند و در جنگ داخلی این کشور به نفع وی حضور فعالی دارند. حمایت مسکو و تهران از اسد انتقاد کشورهای غربی و شماری از کشورهای منطقه را به همراه داشته. آن نرایسک، رادیو فردا.
در ادامه پیامدهای لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس روز جمعه خبر داد یک کارگروه در مجلس تشکیل شده است تا یکی از مواد قانون انتخابات را که به اقلیت‌های دینی می‌پردازد تغییر دهد. محمد محمودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به خبرگزاری تسنیم گفت در طرح جدید که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، اقلیت‌های دینی در هر انتخابات فقط می‌توانند به کاندیدای خود رأی بدهند. هفته گذشته محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، با تاکید بر اینکه حکم مربوط به سپنتا نیکنام تغییر نخواهد کرد، از رئیس مجلس خواسته بود قانون انتخابات را اصلاح کند. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوایی تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همزمان خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلاینده‌های تهران اضافه شده است. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح جمعه به 143 رسید و پیش‌بینی می‌شود تا 150 نیز افزایش یابد. شاخص 101 تا 150 نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه حساس و شاخص 151 تا 200 نشانگر شرایط ناسالم هستند. به گزارش ایرنا، در 24 ساعت گذشته ایستگاه‌های شهر ری، شریف و پیروزی بیشترین میزان آلودگی و مناطق 16، 11 و 19 به ترتیب کمترین میزان آلودگی را داشتند. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به منتشر شدن اسنادی درباره رابطه ایران با گروه القاعده، این اسناد ناگزینشی و مصداق اخبار جعلی خواند. سازمان CIA به تازگی بخشی از مدارکی را که 6 سال پیش در مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آورده بود منتشر کرد. به روایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها که این اسناد را مطالعه و بررسی کرده، بخشی از این مدارک به روابط بین ایران و گروه القاعده مربوط است. در سالهای گذشته نیز گزارش های متعددی درباره روابط بین ایران و القاعده منتشر شده بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 نیمه صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید، در حالی که بخش خبری هم رو به پایانه، اما همراه ما بمونید، تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.